یکی از موارد مهم اختلافی میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان. این گروه می‌خواهد مذاکرات بین افغان‌ها بر بنیاد توافق‌نامه‌اش با ایالات متحده صورت گیرد. این را یک منبع طالبان در قطر گفت و رهبران جهان امیدوارند که واکسین ویروس کرونا در دسترس تمامی کشورها، فقیر و ثروتمند قرار گیرد. سلام، خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد میگوید از گفتگو با ایران درباره پایان جنگ افغانستان استقبال میکند. ایران برای افغانستان از انرژی باد برق تولید مینماید. در حمله با چاقو 4 نفر در مرکز شهر پاریس پایتخت فرانسه زخمی شدند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که از گفتگو با ایران درباره ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند، اما وی ایران را متهم کرد که تلاش میکند امریکا درگیر این جنگ بماند. آقای خلیزاد در بحث آنلاین که به میزبانی انستیتوت صلح امریکا دیروز برگزار شده بود گفت:
ایران می خواهد ما را بدون پیروزی و باخت اما پرداخت هزینه های زیاد در افغانستان درگیر جنگ تا زمان نگه دارد که توافق بین امریکا و ایران به دست آید.
و افزود که پیشنهاد کردند تا درباره این موضوع با ایرانی ها بحث کنند. مقام‌های ایرانی تعهد کردند که تهران به شهرهای هرات و زرنج انرژی برق می‌فرستد و همچنان در تولید انرژی برق از باد کار می‌کند. همایون آیری، معاون وزیر انرژی ایران، این را در دیدار امروزش با محمد انیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، بیان کرده است. گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
دو تیم شاهین آسمانی و دمیوان اتلان از تیم‌های بسیار قدرتمند
لیگ برتر. همایون هایری در رأس هیئت ایرانی به خاطر افتتاح نمایشگاه خدمات شهری شام دیروز وارد کابل شده است. با سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوان اتلان در گروه اول تا ساعت دیگر، یعنی تا 6 شام به مسافه هم می‌روند. پیش از آن گفته شده بود که این بازی 4 عصر آغاز می‌شود. فیروز مشعوف، مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت:
دو تیم شاهین آسمایی و دمیوان اتلان از تیم‌های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودند. 2 سال متواتر است که شاهین آسمایی به شکل قهرمانی را به هرات واگذار می‌کند.
در نخستین بازی که دیروز برگزار شد، تیم طوفان هریرود تیم عباسین سپه را 1-0 شکست داد. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام روز پنجشنبه در کابل آغاز شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاریس میگوید 4 نفر در حمله با چاقو امروز در نزدیکی ساختمان مجله تنظیم چارلی ابیدو در مرکز شهر زخمی شدند، جایی که حمله توریستی در سال 2015 میلادی جان 12 تن را گرفت. پلیس میگوید وضعیت 32 زخمی وخیم است. به گفته پلیس 1 مظنون گرفتار شده. مقام ها در اوایل فکر میکردند که 2 تن حمله کننده در این حمله سهیم بودند، اما اکنون میگویند 1 حمله کننده بوده است. ایالات متحده امریکا تعزیرات را بر قاضی ایرانی وضع کرد که در حکم اعدام نوید افکاری، پهلوان ایرانی، دست داشته است. افکاری بعد از محکومیت به قتل در اوایل این ماه اعدام شد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در بیانیه گفته که ایالات متحده قاضی سید محمود صادقی، قاضی محمد سلطانی و همچنان شعبه 1 انقلاب شیراز و زندان‌های عادل آباد و کیل آباد و ارومیه مورد تحریم قرار گرفته است. وزیر امور خارجه امریکا میگوید این افراد و نهادهای قضایی به دلیل نقش آنها در شکنجه بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز بازداشت‌های خودسرانه افراد به دلیل انجام مراسم مذهبی، اجماع مسالمت‌آمیز و ابراز نظر مورد تحریم قرار گرفته است. وزیر خارجه امریکا افزود نوید افکاری پس از شرکت در اعتراضات در سال 2018 بازداشت شده است. و سازمان عفو بین المللی میگوید کارکنان سیهی در قرقیزستان در جریان شیوع ویروس کرونا با کار بیشتر مجبور ساخته می شوند. این سازمان امروز با انتشار گزارش گفت با انجام کار بیشتر بالای دکتران نه تنها که معاش آنها بلند نرفته بلکه از دست مرده مزد ماهوارشان حتی کاسته شده است. منابع غیر رسمی میگویند در قرقیزستان از اواسط ماه مارس تا ماه جولای 40 کارمند سیهی به خاطر بیماری کووید 19 جان باختند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان است. یکی از موارد مهم اختلافی هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان، این گروه می‌خواهد مذاکرات بر بنیاد توافقنامه این گروه با ایالات متحده صورت گیرد. دو طرف هنوز روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند.
گفتگو روی طرز العمل یا اصول کاری تقریبا در مراحل آخرش است.
زن مسئول کمیسیون حل منازعات در بغلان شده.
یک خانم در همچین کمیسیون های باعث میشه که فیصله هایی که صورت میگیره در قسمت حقوق خانم ها و بانوان عادلانه باشه.
کابل امروز میزبان مسابقه تماشایی فوتبال خواهد بود.
دو تیم شاهین آسمانی و دمیوان اتلان از تیم های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودند.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان میگوید این هیئت در برابر تأکید طالبان روی پذیرش توافق آمریکا با طالبان به عنوان مبنای مذاکرات صلح بر پذیرش فیصله های لوی جرگه مشورتی پافشاری میکند. یک عضو هیئت طالبان نیز تایید میکند که درخواست این گروه برای پیشبرد مذاکرات صلح بر اساس توافقنامه‌اش با آمریکا از موارد اختلافی با هیئت دولت افغانستان است. در این حال فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری میکند که به زودی دو طرف روی نهایی سازی اصول و طرز العمل مذاکرات رسمی به توافق برسند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
در ادامه بحث های نزدیک به دو هفته میان گروه های تماس طالبان و دولت افغانستان، یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان میگوید امیدواری ها نسبت به توافق نهایی روی طرز العمل و اصول مذاکرات محسوس است. توزیع کوفی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان پس از چاشت امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت های گفتگو کننده دو طرف برای نهایی سازی طرز العمل و اصول مذاکرات نزدیک شدند.
گفتگو روی طرز العمل یا اصول کاری تقریبا در مراحل آخرش است و انتظار ما ایست که این طرز العمل که اساس کار هر دو طرف را تشکیل میده و اگر یک طرز العمل خوب باشد فعلا گفتگو تقریبا در مراحل آخر است.
اما یک منبع طالبان در قطر که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که یکی از موارد اصلی اختلافی میان هر دو گروه این است که طالبان میخواهند مذاکرات آینده بر بنیاد توافقنامه طالبان با آمریکا به پیش برده شود. به گفته منبع روز چهارشنبه دو طرف نشست داشتند اما با کدام نتیجه نرسیدند. یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده افغانستان نیز تایید میکند که طالبان خواستار این شدند تا مذاکرات بر بنیاد توافقنامه صلح طالبان با آمریکا که در 29 فوریه 2020 امضا شد به پیش برده شود، اما این منبع میگوید که خواست هیئت جمهوری افغانستان این است که در کنار خواست طالبان باید فیصله و مشوره های لوی جرگه نیز در نظر گرفته شود. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه در انستیتوت صلح آمریکا گفته است که هیئت های طالبان و دولت افغانستان تا حال روی 18 مورد به توافق رسیدند. او درباره این 18 مورد جزئیات نداد، اما گفت که این که مذاکرات بر اساس چه به پیش برده می شود موضوعی است که مربوط خود افغان ها می شود.
مذاکرات روی اصول و حکومت داری متمرکز است. درباره طرز العمل و اصول فکر کنم روی 18 یا 20 مورد به توافق رسیدند. برخی مورد دیگر که هنوز روی آن بحث جریان دارد، یکی آن مسئله مذهبی است. مورد دیگر آن طوری که گفته شد نقش توافقنامه آمریکا و طالبان است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان سیاسی میگویند که اساس و شرایط توافقنامه آمریکا و طالبان با گفتگوهای بین الافغانی متفاوت است. خالد صادق یکی از این کارشناسان:
طالبان و حکومت افغانستان باید گفتگوها را از زاویه افغانی ببینند. این گفتگوها زمینه خوبی را برای پیشرفت هم فراهم میکند. طالبان و دولت افغانستان باید برای مذاکرات خواستها را مطرح کنند که مورد توافق هر دو طرف قرار گیرد. اگر به همدیگر نکات ناممکن را شرط بگذارند، فکر میکنم این سبب ناکامی خواهد شد و گفتگوها را با بنبست روبرو میسازد.
مذاکرات میان هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر 2020 در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد و در دو هفته گذشته روی اصول آغاز مذاکرات بحث شده است. تا هنوز معلوم نیست که این دور مذاکرات مقدماتی تا چه زمان ادامه خواهد یافت.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
تا لحظات دیگر در مورد گزینش زن به عنوان رئیس کمیسیون حل منازعات در ولایت بغلان به شما خواهیم گفت. حالا می پردازیم به یک تحول دیگر. گروه طالبان و برخی منابع حکومت افغانستان می گویند مولوی رحمت الله اندر که به تازگی سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی شده در گذشته عضو این گروه بوده. رادیو آزادی دریافته که او حداقل دو بار با اتهام طالب بودن از سوی حکومت بازداشت شده بود. اما آقای اندر میگوید که پس از اشغال وظیفه‌اش در این باره اظهار نظر خواهد کرد. باز هم نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک منبع حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که مولوی رحمت الله اندر چندین سال پیش به اتهام عضویت در گروه طالبان زندانی شده بود. یک منبع معتبر دیگر حکومتی در ولایت غزنی به رادیو آزادی میگوید که آقای اندر در سال 1383 به گروه طالبان پیوست و به عنوان فرمانده یکی از دسته های این گروه تعیین شد. منابع به دلیل حساسیت موضوع جزئیات بیشتر ندادند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که آقای اندر در سالهای قبل از 2007 عضو این گروه بوده است. او گفت که مولوی اندر قبلا یکی از افراد تحت امر مولوی نورالله از فرماندهان طالبان در ولسوالی اندر غزنی بود. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که رحمت الله اندر در زمان ماموریت اسدالله خالد به عنوان والی غزنی بازداشت شد و پس از آن دوباره از زندان آزاد شد. به گفته آقای مجاهد، سخنگوی جدید دفتر شورای امنیت ملی افغانستان پس از رهایی بار دیگر نیز بازداشت شد که حدود 15 ماه در زندان بگرام زندانی بود. اما او تصریح کرد که از چندین سال به این سو آقای اندر با طالبان ارتباط ندارد. منبع رادیو آزادی در ولایت غزنی میگوید که آقای اندر پس از رهایی از زندان دولت در سال 1391 به نیروهای خیزش مردمی پیوست و با طالبان جنگید. به گفته منبع پس از آن طالبان 5 عضو خانواده رحمت الله اندر را به قتل رساندند. تماس رادیو آزادی با رحمت الله اندر برقرار شد، او گفت که پس از اشغال و رسمی وظیفه در این باره اظهار نظر خواهد کرد.
بعد از این وضاحت میتونم که ما کی بودیم کی نبودیم. بعد از اینکه ما وظیفه را اشغال بکنیم رسما و بیاییم انشالله باز تمام صحبت ها را انشالله تمام سوالاتان انشالله جواب میدم.
بر اساس اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، رحمت الله اندر بر بنیاد یک حکم رئیس جمهور به عنوان سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان تعیین شده است. بر بنیاد این اعلامیه آقای اندر دو مدرک ماستری در زبان عربی و علوم دینی و مدیریت تعلیمات دارد. اندر پیش از این نیز در وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای امنیت ملی افغانستان مشاور بوده است. دفتر شورای امنیت ملی یکی از نهادهای مهم در ریاست جمهوری است که در بخش سیاست گذاری و هماهنگی نهادهای امنیتی فعالیت می کند. این شورا در سالهای اخیر یکی از قدرتمندترین نهادهای امنیتی افغانستان دانسته می شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در افغانستان معمولاً در جرگه یا شوراهای قومی زنان اختیار و دخالت ندارند، اما در ولایت بغلان برای نخستین بار زن معاون بزرگترین نهاد مردمی با اسم کمیسیون حل منازعات قومی سه ولسوالی شده. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان.
معمولا شوراها یا جرگه های مردمی در افغانستان مرجع تصمیم گیری های بزرگ قومی اند و مسئولیت های مانند حل و فصل منازعات مسلحانه و حتی پایان دادن به دشمنی های قومی و خانوادگی را به دوش دارند. این نهاد مردمی را به طور سنتی مردان به پیش میبرند و اما به تازگی زنی در ولایت بغلان به حیث معاون یکی از این شوراهای تازه تشکیل که به آن کمیسیون حل منازعات قومی میگویند انتخاب شده است. زن تحصیل کرده به نام همیرا کوهزاد که میگوید آمده تا در عدالت های غیر رسمی که شوراها انجام میدهند زن قربانی سلیقه های شخصی و قومی نشود.
در ولسوالی های دوردست وقتی که اتفاق میفته و مردی باعث از بین بردن کسی میشه یا باز زو حل و فیصله های قومی صورت میگیره، عموما خانم ها هستن یا دختران هستن که در بد دادا میشن. بودن یک خانم در همچین کمیسیون های باعث میشه که فیصله هایی که صورت میگیره در قسمت حقوق خانم ها و بانوان عادلانه باشه.
خانم کوهزاد این زن 40 ساله تحصیلات عالی و شهروندی کشور کانادا را دارد. او که در بغلان زندگی میکند میگوید ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور دور افتاده و محروم هستند و تلاش آنها بر این است تا در پهلوی حل منازعات قومی برای جذب پروژه های عمرانی نیز کارهای را انجام بدهند.
و همچنین در قسمت عمران کوشش نهایی ما هست که بتانیم با دید و بازدیدها با کابینه دولت افغانستان و همچنین آدم های پرنفوذ بتانیم زمینه بردن پروژه عمرانی را به ایسی ولسوالی مهیا بسازیم.
محمد نصیر کوهزاد رئیس کمیسیون حل منازعات قومی خوست ها میگوید حضور زنی در شورای آنها از هر جهت مؤثر است و امیدوارند بعد از این در فیصله های شورا تغییرات خوبی به میان بیاید.
نفس ازی که یا جرأت کردن کاندیدا شدن و رأی گرفتن، این خودش به ما امیدوار کننده است. حضور بانو همیرا کوهزاد در کمیسیون حل منازعات که یکی از بانوهای فعال در عرصه سیاسی و اجتماعی است، این یک مایه امید است به ما. دیگه ما امیدوار هستیم که حضوری از یا برای کاهش خشونت ها، برای کاهش معضلات و جنجال هایی که پیش رو داریم متوری که تا هنوز مفید واقع شد واقع شد.
در افغانستان از جمله ولایت بغلان چون این شوراها به طور سنتی اکثرا در مناطقی که ضعف قانون احساس شود وجود دارد. گفته می شود اجراءات چون این شوراها عمدتا روی سنت های قدیمی و حاکم بر جامعه که گاهن مغایر قانون و شریعت می باشد صورت می گیرد، از جمله بد دادن دختران. در ولایت بغلان پیش از بانو همیرا کوهزاد که حالا به صفت معاون شورای حل منازعات قومی سی ولسوالی همجوار تعیین شده، خانم کفتر از قماندانان پیشین جهادی در ولسوالی نهرین این ولایت در رأس شورای ده قریه همجوار خودش قرار داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا می پردازیم به خواست رهبران جهان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد. آنها ابراز امیدواری کردند که واکسین ویروس کرونا در دسترس تمامی کشورها هم فقیر و هم ثروتمند قرار گیرد. برخی کشورها از جمله ایالات متحده، روسیه و چین از تلاش‌های مشترک برای توسعه واکسین خودداری کردند. این اقدام به باور برخی رهبران جهان کار را مشکل ساخته و یک میدان رقابتی را به میان آورده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش‌ها برای توسعه واکسین ویروس کرونا ادامه دارد، اما اکثریت کشورها می‌خواهند کشف این واکسین به نام آنها رقم بخورد. تا اکنون بیش از 150 کشور با برنامه کوواکس یا واکسین کووید 19 پیوستند. بسیاری از کشورهای فقیر انتظار دارند تا واکسین در دسترس آنها با نرخ قابل پرداخت قرار گیرد. خوان اورلاندو هرننداز رئیس جمهور آندوراس در پیامش به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است آیا گذاشته شود مردم بمیرند؟ هرناندز که خودش به ویروس کرونا مبتلا شده بود همچنان گفته که راه پیشرفت در توسعه واکسین نامعلوم است. ساولی نینستو رئیس جمهور فنلند هم گفته که همگیری یک چالش جهانی است و به مبارزه جهانی نیاز دارد، اما به باور او بسیاری از کشورها در برخورد با ویروس کرونا به عوض جهانی خیلی محلی فکر کردند. گایلی سمیت رئیس کمپاین صحی یک هم گفته که نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار و زنگ خطر برای هم است، زیرا اقدام مشترک برای توسعه واکسین صورت نگرفته. رهبران ترکیه و عراق هم به ترتیب گفتند که نباید روی واکسین تجارت شود و یا به عنوان رقابت مطرح باشد. رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرده که سیاست باید از واکسین دور ساخته شود. رهبر اسلوواکیا گفته که در حال حاضر به شفقت عمومی جهانی و واقعی نیاز است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان انتقاد می‌کند که در یک صف واحد در برابر ویروس کرونا نایستادند. او در یک نشست مجازی این سازمان روز پنجشنبه گفت که تلاش‌ها برای برخورد با این ویروس ناکام شده است.
همگیری ویروس کرونا یک آزمون جهانی است، آزمونی که ما در آن ناکام شده ایم. ویروس کرونا تا حالا حدود 1 میلیون تن را در جهان کشته است، بیش از 30 میلیون تن را مبتلا ساخته و خارج از کنترل شده. این همه نتیجه از عدم آمادگی جهانی، همکاری، اتحاد و همبستگی بوده.
در حال حاضر امریکا، هند، برزیل و روسیه بیشترین آمار مبتلایان بیماری کووید 19 را دارند. اکنون برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا و بریتانیا محدودیت‌های تازه را به خاطر همگیری ویروس کرونا اعلام کردند. برخی رهبران اروپایی از رسیدن موج دوم این ویروس به این قاره خبر می‌دهند. آن سو در ایالات متحده موارد مثبت روزانه ویروس کرونا فروکش کرده و با گزارش رویترز در مقایسه با یک ماه پیش به نصف رسیده است. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز در مجموع بیش از 32 میلیون تن تا حالا در جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از این بیماری به اضافه از 983 هزار تن رسیده. از میان مبتلایان بیش از 22 میلیون تن هم دوباره شفا یافتند.
حالا بیایید سر بزنیم به فاریاب، جایی که آوازخوانان محلی شکایت دارند که بنابر فشار از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت و افراد مذهبی نمی توانند فعالیت کنند. اکرام کرم گزارش می‌دهد.
حکمت الله الطاف هنرمند محلی پرطرفدار فاریابی میگوید با وجود جنگ و چالش های فراوان آوازخوان شده، اما حالا فعالیتش در سایه حضور گروه طالبان و روحانیون محافظه‌کار کم رنگ شده است. این آوازخوان محلی ازبک که در ازبکستان آموزش موسیقی دیده حالا با چالش های دشوار مواجه است. آقای الطاف میگوید مخالفت روحانیون محافظه‌کار کارش را کساد کرده و دیگر نمیتواند در میان مردم و جشنهای عروسی آواز بخواند. او از فرد مشخصی در این مورد نام نمیبرد.
هیچ کس نمیخواهد که مثلا امروز خوشی خود را در بعدی تیر کنه. از نگاه اسلام هم مثلا امیر جایز ندانست که تو روز خوشی تا به مثلا غم تبدیل کسید. شکر ما مسلمان هستیم، دین ما اسلام است. اینمی بسیار برخوردهای جدی کردن که شما در محفل عروسی اشتراک نکنین. مثلا ما درست در محفل عروسی در زنانه اشتراک نمیکنیم، مثلا در مردانه خبور من اینمی تو مثلا قیدگیری ها همین مذهبی ها نمیمانن که مثلا هنر موسیقی روش کنن. هنر یک چیزی میدانن که هنر بسیار بد چیز مثلا نمایان دادن در مردم.
او انتظار دارد که دست کم اداره اطلاعات و فرهنگ در این مورد از هنرمندان حمایت کند. محدودیت فعالیت آوازخوانان و نوازندگان در مناطق تحت کنترل گروه طالبان بیشتر و شدیدتر است. شهاب الدین رباب نواز مشهور با ترک ساز و آواز در منطقه تحت کنترل گروه طالبان زندگی می کند.
این سال و سیم است که من با داشتن شوق زیاد ربابم را به دست نگرفتم. یا ترک جان کنیم یا ترک هنر. نسبت به هنر زنده ماندن مهمتر است.
در همین حال ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب تایید می کند که شماری از علما بر فعالیت آوازخوانان و نوازندگان محدودیت وضع کردند. غلام سخی بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هنرمندا آوازخوانای محلی در ولایت فاریاب از نظر تشویق مردم خوب است، اما از نظر وضع اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند. از طرف علما محدودیت های وضع شده این واقعیت است و برایشان اجازه داده نشده که اونا در محافل آواز بخوانند.
آقای بیان نیز مشخصاً از کسی یا گروهی نام نمیبرد. در همین حال مولوی غلام نبی معاون شورای علمای فاریاب میگوید در مراسم عروسی بخصوص در حین نکاح نواختن دف و دایره از نگاه اسلام جایز است و آلاتی که حالا در اجرای آهنگ نواخته می شود در دین جایز نمی باشد. با گفته خودش وای مخالف سخت آوازخوانی در مراسم عروسی می باشد. اما هنرمندان محلی فاریاب همچنین می گویند در صورت برقراری صلح علاقه دارند که کنسرت برگزار کنند و برای مردم آواز بخوانند. شماری از علاقمندان هنر نیز امیدوارند که در گفتگوهای صلح افغانستان به آزادی آوازخوانان نیز توجه شود.
با سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوند اتلان مسابقه می‌کنند. این بازی شش امروز به وقت کابل آغاز می‌شود. با فیروز مشعوف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که بازی امروز چقدر مهم است.
امروز یکی از حساس‌ترین بازی‌های ما برگزار میشه که به شکلی میتونیم بگیم دهی قهرمانی. در مقابل هم بازی میکنن تو شاهین آسمایی و دمیوند اتلان در استادیوم فدراسیون فوتبال از گروه اول رقابت ها با مسافه هم خواهند رفت. دو تیم شاهین آسمایی و دمیوند اتلان از تیم های بسیار قدرتمند لیگ برتر ما در طی 8 سال گذشته بودند. شاهین پر افتخار ترین تیم رقابت هاست با 4 عنوان قهرمانی. این قهرمانی ها در کارنامه این تیم یدک میکشه و دو سال متواتر است که شاهین آسمایی به شکل قهرمانی را به هرات واگذار میکنه. طرفدارا به شکل میگن شاهین نمایندگی رقابت های این فصل یک شیر زخمی است، یک شیر خفته است که میخواد دوباره پرواز کنه برای لیگ برتر. و دمیوند اتلان نماینده شایسته قندهار که همیشه مدعی بوده و همیشه در بین چهار تیم حضور داشته، امسال خریدهای خوبی داشته و سه بازیکن بسیار خوب جذب کرده و به می خاطر پیش بینی ها بر این است که فینال زودرس رقابت ها امروز برگزار میشه در میان دو تیم و انتظار میره که استقبال هواداران هم در استادیوم بیشتر باشه.
تهدید ویروس کرونا هم بر جایش باقی است. شما به منظور از این که بازیکنه ها در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار نگیرن و یا تماشاچا، آیا تدابیر لازم را هم مد نظر گرفتین و سنجیدین در استادیوم؟
طبق جلسه‌ای که ما قبل از شروع مسابقات با وزارت محترم سعادت کشور داشتیم، آنها اجازه دادند که ما بتونیم لیگ برتر خود به حضور تماشاگرها برگزار بکنیم. نمی‌خوایم بگیم کرونا به صورت کامل از افغانستان ریشه‌کن شده، اما سرعت انتشارش نسبت به سال‌های ماه‌های اول سال کمی کمتر شده. ما دیروز برای تمام تماشاگرایی که وارد استادیوم شدند ماسک توزیع کردیم، ماسکایی که داخل روی از یک پرچم افغانستان هم حک شده بود و در بسیاری از جاها ژل شستشو در قسمت‌های مختلف استادیوم حضور داشت که تماشاگرانی که می‌خواستن می‌تونستن دستای خود را دورخونی بکنن و ما از تماشاگران خواسته بودیم که فاصله یک متری را رعایت بکنن. البته این را می‌پذیریم که فوتبال یک ورزش هیجانی است، وقتی تماشاگر وارد استادیوم میشه نمی‌تونه احساسات خود کنترل بکنه. در دنیا همین اتفاق رخ میده، ما نباید انگشت انتقاد سمت افغانستان دراز بکنیم.
فیروز مشعوف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان بود. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب بشنوید.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که از گفتگو با ایران درباره ختم جنگ در افغانستان استقبال میکند، اما وی ایران را متهم کرد که تلاش میکند امریکا درگیر این جنگ بماند. مقام های ایرانی تعهد کردند که تهران به شهرهای هرات و زرنج انرژی برق میفرستد و همچنان در تولید انرژی برق از باد کار میکند. همایون حائری معاون وزیر انرژی ایران این را در دیدار امروزش با محمد عنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بیان کرده است. با سلسله بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسیمایی و میوند اتلان در گروه اول تا نیم ساعت دیگر یعنی 6 شام به مسافه هم می‌روند. پیش از این گفته شده بود که این بازی‌ها ساعت 4 عصر آغاز می‌شود. پلیس پاریس می‌گوید 4 نفر در حمله با چاقو امروز در نزدیکی ساختمان مجله تنزی چارلی ایبدو در مرکز شهر زخمی شدند، جایی که حمله تروریستی در سال 2015 میلادی جان 12 تن را گرفت. ایالات متحده تعزیراتی را بر قاضی ایرانی وضع کرده که در حکم اعدام نوید افکاری پهلوان ایرانی دست داشته است. افکاری بعد از محکومیت به قتل در اوایل این ماه اعدام شد. و سازمان عفو بین الملل میگوید کارکنان سیهی در قرقیزستان در جریان شیوع ویروس کرونا و کار بیشتر مجبور ساخته می شوند.
تشکر از مقیم نایب. با شمسی اول نمره کانکور سال 1399 آشنا شوید. این عنوان پربیننده ترین مصاحبه ما در صفحه اینترنت رادیو آزادی است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای ایوب طغرا، مدیر منطقه شهرداری در اسلو، پایتخت ناروی. همچنان برتان یک شماره جدید اعلان میکنم که شماره واتساپ ما هست. شماره واتساپ ما 00-42-07-25-84-77-73. تکرار میکنم 00-42-07-25-84-77-73. موفق باشید.
السلام علیکم رادیو آزادی. ما یک پسر ما در ترکیه شهید شده بود، مدعیه اشوالی ایجا آمده. ما در هر شعبه که میریم ما را میگه که تو دوسیه را بتاک، دوسیه در استانبول است. مامور در نماینده وزارت خارجه شما یک معلومات بگیرین که ما در کجا عرضه کنم که این دوسیه ما را در افغانستان بخواید. اما نماینده وزارت خارجه در ما سخنگوی وزارت خارجه در ما بگوید که در کجا ما عرضه کنم، در شما بگوید ما میشنویم. باز ما همونجا مراجعه میکنیم و از طریق وزارت خارجه بیده همه مسئله معال میشه. بچه ما در ترکیه شهید شده بود، مدعیش اینجا آمده. السلام علیکم رحمت الله و برکات.
شنونده محترم تشکر از پیامتان. ما کوشش نمودیم که مطابق آرزوی شما از وزارت خارجه در مورد این پیام شما و در مورد سوال شما بپرسیم، اما متاسفانه موافق نشدیم. منتها قابل یادآوری است که هر وزارتخانه یک مرکز معلوماتی داشته می باشند. شما لطفاً به خود وزارت خارجه مراجعه کنید و در آنجا شما را راهنمایی می نمایند و ما هم کوشش می کنیم در آینده در مورد برای شما معلومات پیدا نماییم. موفق باشید.
ما پیغام داریم از کندهار، سیف الرحمن پیغام داریم که فلاوی از کابلم رفته به دوها، از طالبانو مونجی شیشته است. ما میگیم که شیطانه علی بسیار است در افغانستان، در بهار شیطانه بسیار است. بس شیطانه یک گپ نمان، او که کدام فیصله کرده بس او صحیح است. یکی از یک طرف گپ میزنه که یه رقم باید باشه، یکی دیگه طرف گپ میزنه که باید یه رقم باشه. یه فلاس که هست کلگی اختیار منبرش داده است. برای صبر کو، برای غم کو باید که هیچ نگویی. بس یه فیصله چون قدم فیصله کرده یه صحیح است برای کلگی افغانستان. و سلام علیکم و رحمت الله.
یک شاید شدن چی سرکرده های طالب صاحب واسن و دولت است پیام ما را برسانیم. پیام معامل است که تماما مرد و زن افغانستان ملت بیچاره و غریب و یتیم و یتیم خوشحال هستن که اینا رفتن اونجا صلح میکنن. این کدام بابر مفکوره انسانی را قبول میکنه که شما در وطلای مجلل تا دیگر نان میخورین، یک به دیگر بابر توبت میکنین و بابر مثلا این مردم در هر ولایت در روز صد نفر مرده را ایسیم. بچه های مردم که بمره، جوان ها بمره، شما صلح باقی میکنین. شما از خدا نمیترسین بابر. اگر صلح کدگر هستین خود بابر این کشور اسلامی است. قانون اسلام معلوم است. کلمه مبارک یک کلمه است. خدا یک است. قرآن یک است. پیغمبر یک است. دیگه بابر هیچ. دهی بابر قرآن کریم میگه بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه. لا ریب فیه بابر هیچ شک و شبه نیست بابر دهی دین و دهی کتاب. دیگه بابر که شما سر از این کدام بابر بحث دیگر میکنین. خود زودتر بابر یک موافقت برسین وربان کنین همی بچه های مردم بابر مثلا زایه نشته و بابر مردم از پریشانه خلاص شود. اگر این رقم شما در وطلا روز بشینین و بابر سر یک گب بابر روز خود تیر کنین ساد خود خود چرا نامشه صلح ماندین؟ از اینکه بابر بگو ما جنگ گرم کردیم دیگه هم بابر مثلا بچه های مردم بمره خلاص نمیگه. پس دیگه امریکا چه پروایی بابر مسلمان ها و افغانستان داره یا ایران یا پاکستان؟ شما دلتان درد کنه غور کنین کمکی بجاز خدا در روز معاشر پیش خداوند بابر شما استاد میشین از فرد فردتان پرسان میشه بابر والا اگه یکی هم خلاصه این حالا خب میفهمین راه های ایلی خود جور میکنین شو روز در دیگه میگین مگم در اون چی میگین و من الله توفیق.
پیام شما نظر شماست.
تخار، قندز، بدخشان، خونباران و خونبارش است. از دوستی قروی طالبو شکایت نمیکنم، طرف داری نمیکنم، راه طرف داری نیست. باید هر کس در راه صراط مستقیم برود. این صراط مستقیم سوره فاتحه است. در زمان خلافت پیغمبر خدا منافقین به همین رقم را میرسی پروسه اسلامی را ایجاد میکرد، خلانه مسلمان را میکشت. در زمان منافقین همین رقم بود که خط چونه و چپن اسلام در مابین مجاهدین میزدن، خلانه مقصد مجاهد را از بین میبردن. امروز همو هست زمان طالبا کردیسند. عبدالله قطعی عبدالغنی برادر آخون در دوهای قطر در یک میز نان خورده است. اینا در یک شاید چل تا پینجا تا سقره غیلن بسن مثلا افرار آیت میتوید. این چه قسم سل است؟
پیام شما نظر شماست.
دکتر سبزلمه خلیلزاد، تبریک میگیم بالاخره موافق شدین که طرف های مقابل سر یک میز مذاکره بیارین و امروز مراسم افتتاحیه داشتین. اولین سوال ما از شما ایست که توقع شما تا چی حد است که این مسئله موافقانه به خیر پیش بره؟
زنده باشین، تشکر. امروز یک روز خوب بود برای افغانستان. حال از یک دوری که دیپلماسی از طرف امریکا در برای صلح پیش برده می شد به جای رسیدیم که این دیپلماسی یا این مسئولیت به خود افغان ها تسلیم می شه که طرف های مقابل یعنی جمهوری اسلامی افغانستان یک تیم همه شمول و تیم طالبا برای آینده افغانستان، برای ختم جنگ، برای یک آتش بس دوامدار و همیشگی و همه شمول کار بکنن. یک روز خوب بود، پیشتر هم گفتم حال کار مشکل شروع میشه، یک شروع خوب بود امروز.
بزرگترین توقع او فعلا از طرف مردم افغانستان و حتی مردم جهان مسئله آتش بس است. این مسئله آتش بس اگر موافقانه قبول شوه، یعنی امیدواریا چند خواهد شد؟ چقدر شما امیدوار هستین؟
حتمی دانم که چیزی که عملی است در آینده نزدیک کمی شدت جنگ است و یا یک آتش بس بشری است. آتش بس دائمی و همه شمول فکر کنم که وقت ممکن به وجود بیاید که یک تفاهم یا موافقه روی یک رای سیاسی، یک فرمول سیاسی صورت بگیره و ما خوش میشیم که اگر یک آتش بس از همین حال شروع شود. اما وقتی که عملا میبینیم در جای دیگه کم مشکلات مثل افغانستان داشته، چانس زیادتر است که کمی خشونت آتش‌بس‌های موقت صورت بگیرد تا ای که یک موافقه یا یک فرمول سیاسی را روش موافقه شود که نتیجهش آتش‌بس دائمی و همشمول باشد.
آقای ظلمه خلیلزاد، یک موضوع که در مطبوعات هم در افغانستان هم در هر جای روش بحث میشه ای است که میگن طرف امریکا از خاطر انتخابات بسیار عجله میکنه. آیا این گپ تا چه حد درست است؟
این درست نیست. ما کدام تقسیم اوقات برای ختم از این مذاکره انتخاب نکردیم. ما عجله داشتیم از اول، از وقتی که ما این کار را گرفتیم که هرچی زودتر جنگ ختم شود و از او خاطر بود برای که از این که جنگ ختم شود ما اول موافقه کردیم که طالبا و باز او دروازه را واز کرد و موافقه ما برای امروز و حال بدبختانه میبینیم که تقریباً و جای ده روز که موافقه شده بود که مذاکره شروع شد چند ماه گرفت و تا اندازه مومنتم هم از دست رفت. حالا با کوشش بسیار زیاد و فیصله های مشکل از طرف جوانب در افغانستان توانستیم که امروز مذاکره را شروع بکنیم و این به دست افغانات که چقدر وقت میگیرن و موافقه برسن. اما از تا جایی که ما میبینیم مردم افغانستان میخواین که هرچی زودتر شدت جنگ کم شود، هرچی زودتر به آتش بس برسیم و هرچی زودتر یک موافقه سیاسی صورت بگیره، یک چانس کلان است که امروز به دست آمد. خدا کنه که اطراف مختلف، دو طرف مختلف از این چانس استفاده کنن، از تجربه منفی گذشته یاد گرفته باشن، او را تکرار نکنن. یک موافقه کلان بود که اتحاد شوروی از افغانستان برآمد، اما از او چانس استفاده درست نشد، او کامیابی به ناکامی تبدیل شد. امروز یک چانس دیگه به دست آمده و خدا کنه که از این چانس استفاده شود.
5-6 دفعه پیام گذاشتیم تو پیام های ما را نشد نکردیم. چرا نشد نمیگیم؟ در اینش چی هست؟ ما گفتیم که مشکل هستیم، نادینا هستیم، برادر قندم در بدخشان مدالت نیستی، چرا مدالت حکومت هست؟ برادر به اثر ملولین ما نابینا هستیم، ما را از لیست کشیده، کتابتای ما را قید کرده، ما شما را قید کرده، کسایی که واسطه داره یک دوستش با خدا به سر خواهد رفته، یک دوستش کارته کرده، او را ملول گرفته، پول و کتابتش داده، ما که دو چشم نداریم از چشم نابینا هستیم، کتابتای ما را قید کرده. ظرف نظر چند دفعه پیام گذاشتن که تا شهاد از مزور سوالی هم ولایت بدخشان چرا نشر نکردیم؟ ما چه تقدم نکردیم؟ رادوی را نگیریم پیغامی ما را نشر نمیکنیم؟ برادر قندم هر رقم میکنیم در چشمور جانم، در ایسا جانم، در مسلمان هستی و غمخار مظلومین هستی، نشر بکن صدای ما را به مسئولین برسانی، عدالت باید و عدالت تامین شود، چه رقم حقوق بشر ما در افغانستان میشینیم میگین حقوق بشر دموکراسی چی و چنان بشر همی رقم بشر والا اگر همی رقم بشر در افغانستان جاری باشه اگر جاری باشه عدالت میکنه کسی واسطه داره رشوت داره پول تر میکنه او را میگیره اگر کسی که نداره برای کتابچه قید از ما نابیناست مشکل داریم خیلی چی رقم بکنیم با هر رقم میشه در چشمر جمع برای رقم زریفی نداریم پیام ما را با رئیس مسئولین برسان که غمی ما را بخرن ما چی رقم کنیم افتلا نکشیده تمام ملولای راق نابیناهای راق کشیده برادر.
پیام شما نظر شماست.
آقای ایوب طغرا مدیر منطقه شهرداری در اسلو، شما منعیس متخصص، یعنی چی چیزا باید شود که با فساد داری خوب مبارزه شود؟
فساد داری یکی از مشکلات بسیار عمده است که جامعه را خراب میکنه. درست جنگ هم خراب میکنه، جنگ در جنگ انسان کشته میشه، در جنگ تعمیرها خراب میشه، سرک و پل و پلچک خراب میشه. فساد اداری جامعه را از بنیاد خراب میکنه، بنیاد جامعه را خراب میکنه، ما را به طرف وحشت میبره. در صورت بودن فساد داری در یک جامعه، کسایی که حق دارن به حق خود رسیده نمیتونن، به خاطر که فساد داری مانع میشه که اونا هم چیزی که حق مسلم خودشان است رو باید به دست بیارن نمیتونن گرفته. از هر جایی که شروع بکنن باید شروع بکنن. یک مشکل بسیار بزرگ و عمده است و بدبختانه قسمی که من میشنوم از رسانه ها در افغانستان در تماما قسمت های فساد اداری وجود داره، نه تنها در بخش شهری، در بخش وزارتخانه ها، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش صحت عامه، در بخش نظامی، در تمام بخش ها بدبختانه فساد داری وجود داره و با سویه بسیار بلند و با مقدار بسیار زیاد وجود داره.
مثال دیگه، ممالک هم خالی از فساد داری نبودن، منتها قسم سیستم تنظیم کردن که جلو فساد داری را گرفتن.
در قدم اول یک سیستم کنترل باید بسیار خوب باشه. اول یک وقتی که کارمندا در هر اداره که کار میکنه برزنا تشخیص وظایف باید منظم گفته شود که هر کس در هر رشته که کار میکنه، در هر بخش، در هر پست که شامل کار میشه، بر از او امو وظایفش تشریح شود کتبند که وظایف اصلی تو در می پست که هستی به این شکل است و او وظایف مربوط پست بشه نه مربوط یک شخص. مثال که داریم فرزن به خاطر خرید یک موتر، من فکر میکنم امی سیستمی که در افغانستان گذاشته شده از قبل از چندین سال پیش ای باید یک ایواز شود. وقتی که سیستم خرید اما قوانین خرید فروش موتر در افغانستان نافذ شده از چندین سال پیش است که باید تعویض شود و باید نظر به حال روز امروز باشه. یکی از دلایلی که مردم نمیخواین موتر که خرید به نام خود بکنن رئاسه ایر که میخرد به موجه رئاسه ایر که بزن نفر اول که موتر خریده یک چندین سال پیش موتر خرید 5-6 دست خرید فروش میشه هنوز هم به نام نفر اول است. بخاطر از که اما تکس دولتی که به نام موتر که به نام نفر دیگه میکنه بسیار بلند است، مردم تکس دولتی نمیدن و مو نام سابق همون نفر موتر دریوری میکنن و یک سند کتبی از او میگیره که فرضاً من موتر از تو خریدم، که خودش میتونه در آینده امیر راجستر که در بین در پیش پلیس ترافیک افغانستان است که او را ببینه میبینن که موتر برام یک کس دیگه راجستر است که او کس اصلا شاید وجود نداشته باشه تا حالا، او کسی که 5 سال پیش یا 10 سال پیش صاحب موتر بود حالا کی است. این یک مشکلات بسیار بزرگ را ایجاد میکنه در قسمت بررسی قضیه فرضاً. یک مثال بسیار ساده خورد بود.
تو راست به یک مسئله دیگه، یکیام شما در یک اداره بسیار مهم کار میکنین، از او کمک مثال بگیریم. به طور مثال در افغانستان سیستم اداری یک قسم تقسیم شده که بسیاری ها نمیفهمه که کدام موضوع به کدام اداره مربوط است.
یکی از موفقیت های بسیار بزرگی که در سیستم اداری دولت نروژ وجود داره ای است که مردم با دولت بسیار نزدیک است. مقامات دولتی اینقدر نزدیک شده بر مردم که تمام کارهای یک شخص، یک ذرات، یک انسان در موقعی که وجود داره در اونجا برش داده میشه. تمام ادارات دولتی به شکل تشکیل شده اینجا که به مردم نزدیک باشه. پس یک نفر ضرورت نداره که از یک منطقه تا یک منطقه دیگه بره، از یک ولایت، از یک شهر تا یک شهر دیگه بره تا بتونه اگر ریزی خواهد پیش کنه یا یک جواب درست به خاطر کار خود بگیره یا ضرورت که داره او را بگیره. نزدیک بودن مردم به دولت یک چیز بسیار زیاد مهم و مسئله حیاتی است. نقاط بسیار مهم و ارزنده است دناره، چون ادارات دولتی بسیار زیاد نزدیک با مردم هستند. وقتی فرضاً سیستم اداری دولتی اصولو را ببینین، همین که سیستم اداره به شکل تقسیم شده نظر به در یک شهر کلان چند اداره شهری وجود داره که نظر به موقعیت جغرافی بر مردم کمک میکنه.
تقریبا سه بیگاپ دیگه همین کارا را که در ناروی میشه یا اداره شما این کارا را این خدمات میکنه به مردم، منتها گپ اصلی این شاید باشه که شما این کارا را مفت نمیکنین، یعنی مفت کلزی گفته مردم افغانستان نمیکنین، در مقابل یک مقدار پول شاید بکنین یا چطور؟
خدمات ما بر مردم ارزان میکنیم. طبعا دو بخش داره، بخش یک بخشش مفت است از طرف دولت بر مردم، طبعا که در مقابلش پول هم میگیره. فرضاً خدمات آبرسانی بر مردم است، سر آب آشامیدنی، آب که بعد در خانه مردم توزیع میشه از طریق نلهای دولتی میو، سر از بسیار کار میشه تا او آب صحیح میشه، چندین فیلتر تیر میشه، چندین لاروزات میشه تا در خانه مردم میرسه آب صحیح کاملا پاک میباشه. سر از درست دولت پول مصرف میکنه و به خاطر از پس دوباره از باشنده ها پول هم میگیرن، چون آب برشان داده شده و پس منفرد خدمات صحیح اینجا مجانی است. باختر خدمات صحیح از کسی پول نمیگیره، دکتر و شفاخانه و اینا مفت است، فرضاً خدمات تعلیم و تربیت مفت است، خدمات تحصیلات عالی مفت است.
بعضی بسیاری چیزا شما پول نمیگیرین، ایرام خو از یک جای باید دولت تلافی کنه، تو خود به خود خو از آسمان ده کسه دولت خو پول نمیباره نیست.
گفتم دقیق است، دولت هم باید از یک طرف فایده خود داشته باشه. در دولت های سرمایه دار خصوصا در دولت های غربی که میبینیم، دولت ها از تقریبا از چندین طرف این عاید دولتی خود میگیرن. اولی که فرضاً خود دولت‌ها سرمایه گذاری خود دارن، دولت‌ها که پول دارن سرمایه گذاری میکنن و از اون سرمایه گذاری که میکنن چه در داخل مملکت چه در خارج مملکت یک مقدار عاید بر دولت میاد، طور پس دوباره مصرف میکنه بر مردم. تکس و مالیاتی است که بالای خرید و فروش اجناس وارد میشه، تکس و مالیات است که بالای تجارت وارد میشه که اینا باید همش بر خزانه دولت میره، و حتی تکس فردی است. هر شخصی که ماش میگیره از ماش خود 1% را در دولت میده. اینا مشکل در اینجاست که در افغانستان مردم ماش ندارن، اما ماش ماهانه یک شخص بر مردم به شکل درست در وقت معینش داده نمیشه، برای مردم ماشش رسانده ماش رسانده نمیتونن دارد. وقتی که ماشک رسانده نتاز، مشکل اساسی در جای دیگه است. وقتی که مردم پول نداشته باشه تکس هیچ داده نمیتونن، و هم سیستم درست نیست. سیستم به شکلی است که قوانین نافذ شده اما مردم او را مراعات نمیکنن، راحت نمیکنن. قسم شما گفتن یک نفر خانه جور میکنه چندین میلیون دلار یا افغانی در اونجا خرج میکنه، اما پیشوی خانش از چتلی پر است، حتی اما چای بدرفت خانش نمیکنه باید در کجا بکشه، چون سیستم وجود نداره در اونجا. اصلا اگر ما بخوایم که یک کار بسیار خوب درست بکنیم، بین از بنیاد از اساسات فکر کنیم. امی سیستم باید بنیادی باید تغییر بده در افغانستان. تمام سیستم های اداری دولتی، سرمایه گذاری، همکس باید یک بار یک مرور شو همش. همش باید مرور شو از نو، به شکل نو، نظر به ضرورت امروز، نظر به ضرورت جامعه امروز، نظر به ضرورت مردم امروز باید دوباره نافذ شو. بسیار زیاد مهم است فرزند دمی دولت های بسیار بزرگ با قدرت و سیستم بسیار آزاد که دارن، در اینجا سیستم کنترل بسیار شدید هم وجود داره. یکی کنترل داخلی داریم که فرضاً هر اداره از خود یک شعبه کنترل داره که دیگه شعبات و کارهایش کنترل و بررسی میکنه، میبینه که آیا امی کارمندا یا ادارات دولتی نظر به قانون پیش رفتن، آیا کدام شکایتی از مردم آمده که اینا درست کار خود نکردن، و تمام شکایت که از مردم بررسی میشه. این سیستم کنترل داخلی است که هر اداره از خود یک سیستم کنترل داره، یک اداره یک خرد پولی هر اداره داریم که برنامه کنترلرها وجود داره. یکی واسه کنترل خارجی هم داریم که با یک ادارات مستقل دولتی است برنامه ادارات کنترل. کنون زیر اثر هیچ ارگان دولتی نیست که مستقیم فرزند ادارات کنترل که مستقیم زیر اثر صدر اعظم دولت مملکت میشه، مستقل زیر بزرگترین مقام در مشار در اونا ارتباط میگیره. و با داشتن سیستم کنترل، با دو سیستم کنترل، هم سیستم کنترل داخلی و هم سیستم کنترل خارجی، مردم بسیار کوشش میکنه که از این چارچوب قانون باید خارج نشه. و در پولی از این چگونه سیستم کنترلی ما داریم که از امو مقام از کارهای مقام باید بررسی و کنترل بکنه که آیا امی مقام کارهای قاعده نظر به قانون کرده یا نکرده. اگر نظر به قانون کرده هیچ مشکل نداره، کار خود بسیار خوب پیش برده، مردم از او راضی است. اگر کار نظر به قانون نکرده، پس تخطی از قانون کرده، او هم هر کسی که از اون مقام کشیشته او باید جزای خودش بینه نظر به قانون.
بسیار جد تشکر محترم آقای ایوب طغرا.
بسیار مهم است ما خواهیم بگیم که خود صداقت زیاد یک کلمه بسیار خوب و حیاتی است. هر کسی که تا هر مقام که میره اگر همو کار خود صادقانه انجام بده، به نظر ما بسیار مشکلات ما حل میکنیم.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات سپ با اجازه تان من یک پیام برتان میشنوانم.
سلام علیکم و رحمت الله. اسم ما گل احمد است، از باشندگان کابل هستم. پیام ما راجع به مکتبای خصوصی است. مکتبای خصوصی تعداد زیاد است، کدام نظارت خاص از طرف وزارت معارف نمیشن. پیسای مختلف سر شاگردان یه حواله میکنن، مثلا یک مکتب یک قسم فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره، دیگه مکتب دیگه فیز داره. و در این وقت هم که مکتبای دولتی صرفای پایینتر از 11 فعال نشدن، یعنی شاگرده هم بعضشان در مکتبای خصوصی میروند و فیزهای خود بسیار بلند کردن و گفتن که ما 6 ماه 5 ماه دوره قرنطینه تیر کردیم، باید فیزهای ما بلند باشن. ما از محترمان نوری نهضت امو سخنگوی وزارت معارف تو شوم در اخبار مصاحبه داشت، تقاضا میکنم که شما وزارت شما در طول سالها چی بود، کدام مکاتب شما کدام نرم استاندارد برشان جور کردن که فیسا باید مطابق یک نرم استاندارد باشه. فیسای مختلف هر مکتب دلشان شد به هر فیس از هر شاگرد جور آمد از خلاصای مطلب اونمو پول میگیرن، کدام یک نرم نیست، استاندارد نیست، یک بازار سیاست. یک تقاضای ما ایست از وزارت محترم معارف که به این مورد توجه کنن. یک تقاضای ما ایست که این پیام ما ثبت کنن و گوش مقامات مسئول وزارت معارف رسانده شود که نظارت جدی خود به این موارد از مکاتب خصوصی عملی کنن.
دکتر سیب ابراهیم شنواری، شما که معین تعلیمات عمومی وزارت معارف هستین، سیب شکایت شنیدین، چی جواب دارین، چی عمل خواد کردین در مورد؟
برادر ما گل احمد دو موضوع را اشاره کرد. در مکاتب خصوصی مسئله نظارتش و مسئله چیست. برای نظارت ما حیاتای جدی را تعیین کردیم، فوق العاده نظارت کنه، یعنی هر هفته دو دفعه هر مکتب ببینه و هر روز یک و خلاصهش در اکتیابر به ما میایه. تمام مکاتب از نظر برات نمودن شرایط صحی و وقایوی لیست میکنه که امروز ما در جلسه رهبری تصمیم گرفتیم. اون مکاتبی که از 75 درصد بالا تدابیر را گرفته یک تقدیرشان میکنیم و کسایی که از 50 بالا اونا را مکتوب میتیم که تدابیر خود خودتر کنه. پایینتر از 50 کسی که باشه اونا را ما توصیه میتیم و پایینتر از 30 درصد که باشه اونا را بند میکنیم مکتبا برای یک ماه که این سر از سبب خیر عملی میشه و نظارت جدی است و این تدابیر دیسیپلینی هم جدی است. مسئله دوم فیس است جناب نظر سیب. فیس مکاتب خصوصی و بازار ازاد است، خودشان تعیین کرده و ما از نظر مختاره یک کمیسیون باید جور کنیم که او را میرگولیت و یک در معقول سازی بکنیم که او یک پلان اینده بخیر داریم در مختاره اینا ویران دختیم. فعلا یک مکتوب بسیار واضح برشان رهنمود برشان رسال کردیم. اگر شما میخواین حتی ما میتونیم که با شما امران کنیم که در سایت خود پرتونیم کدام اداره دیگه بخار دارن. در او گفتیم که از حمل تا آخر اساس تنها او مکاتبی که خدمات عرضه کرده و رضایت والدین هم اخذ کرده، یعنی دو شرط خدمات عرضه کرده باشه، بر شرط دیجیت و رضایت والدین فیس 50 فیس خود بگیره، چون حضوری نبود، آنلاین بود، یک چپ میداد یا مواد داشتی میداد و بعد از اول اساس اینا میتونه فیس خود بگیره ولی با منوال و با معیار سابقه.
بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.